مسائل مربوط به جنسیت یکی از موضوعات داغ این روزهاست و طبیعتاً به حوزه اخلاق هم ورود کرده. اما از نظر معنایی چه تفاوتی میان جنس و جنسیت هست؟ آیا میان مردان و زنان تمایزات روانی وجود داره؟ و اگر هست این تفاوت‌ها منشأ تکوینی دارند یا خیر؟ آیا تفاوتی میان سعادت زن و سعادت مرد وجود داره؟ آیا هنجارهای اخلاقی زنان و مردان یکسان است یا متفاوت؟ برای شنیدن بحث در مورد این پرسش‌ها تا پایان این فایل صوتی با ما همراه باشید. به نام خدا. این 17 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 7 دی ماه 1394 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه اخلاق، جنسیت و خانواده هست که حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد این موضوع رو ارائه کردن. آقای زیبایی نژاد مدرس حوزه علمیه و مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه هستند. کتاب عیسی علیه السلام و اخلاق و کتاب تحلیلی بر مهمترین مسائل زن و خانواده در ایران از جمله تألیفات منتشر شده از ایشون.
شیرینی که دوست ما داشتن من به یاد یه روایت انداخت که شاید به دردتون بخورد. بحث طبیعت ثانویه. من امکن من الرجال طائعن، یعنی توأن طائعن، القی علیه شهوت النساء. اگر مردی تمکین خاص کنه نسبت به رجال طائعاً با تمایل، طبیعت ثانویه پیدا میکنه، القی علیه شهوت النساء. یعنی دیگه نسبت به زنان ممکن بی تفاوت بشه، حدودا نسبت به آقایون مثلا حساسیت جنسی پیدا کنه. و حالا بایستی اینم تو بحث ژنتیک دید که آیا ممکنه یه اخلاقها برای ما طبیعت ثانویه رو به گونه ای درست بکنه که ژن‌های ما رو منظم کنه به شیوه خاصی، یا نه به تمایل تکوینی ثانویه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که من دارم جنسیت، اخلاق، خانواده است. با او اصطلاح جنس که ها جا فرمودن تا حدود متفاوت. معادل انگلیسی جنس سکسه که به ویژگی های زیست شناختی اطلاق میشه، ویژگی هایی که بیشتر تو بدن خودشون نشون میده. سکس رو تعبیر میارن تو زبان فارسی به جنس. ویژگی های سکسی مثل چی؟ مثل تفاوت های کروموزومی، تفاوت در قدر، صفات اولیه جنسی، صفات ثانویه جنسی. اینها زیل عنوان سکس قرار میگیره. کارکرد مغز. اما جنسیت به تعبیری که فمینیست ها ابداع کردن ها به اون تمایزاتی که منشأ فرهنگی و اجتماعی داره اطلاق میشه. مثلا میگید زنها احساساتی تر از مردا هستن. به ادعای فمینیست ها این منشأ تربیتی و محیطی داره، نه منشأ تکوینی. می در زمره تمایزات جنسیتی نه جنسی. این اصطلاح در دهه 1970 توسط فمینیست رادیکال ابداع شد. تمایز جنس جنسیت که بخوان نشون بدن که اون چیزهایی که جامعه مرد سالار در زمره تمایزات تکوینی می داند فی الواقع تمایزاتی است که منشأ اجتماعی داره. من اگه بخوام تدقیق کنم میگم اینا وسط دعوا نرخ تعیین کرد فمینیستا، اومدن گفتن تمایزات یا تکوینیه طبیعیه یا اجتماعی محیطی. اونایی که طبیعیه تمایزات زیست شناختی، تمایزات که بنای بدن برمیگرد، تمایزات روانی رو همش رو بردن در زمره تمایزات که منشأ اجتماعی داره، گفتن جنسیتی. اول دعوا بود همین، کی گفته که تمایزات روانی منشأ تکوینی ندارد؟ این وسط دعوا فمینیستا چیز کرد، گفتن تمایزات تکوینی در زمره تمایزات جنسیتی است. تقریبا 20 سالی هست که این مورد تردید قرار گرفته. بعضی هم گفتن که نه، تمایزات روانی هم ممکن است منشأ تکوینی داشته باشه، یعنی که زن احساساتی تر است، جزنگر تر است و مواد دیگه ممکنه واقعا منشأ تکوینی داشته باشه. حتی از خود فمینیست ها هم دیدگاه رو تبدیل کردن، مثلا در مورد حس مادرانه معتقدن که زن تو تکوینش حس مادرانه است، مرد باید یاد بگیره، ولی زن تو ریختش این حس مادرانه هست. یا جزنگر بودن، یا مثلا این که بعضی کتاب ها مشخص کردن که حتی کارکرد مغز تو ویژگی های روانی، مثلا موقعی که یه مسئله رو میدن به زنها حل کنن، جریان خون در نیمکره حل مسئله و در نیمکره عاطفی در هر دوتاش سرعت پیدا میکنه. همین مسئله رو در آقایون میخوان حل کنن، ببینن جریان خون فقط تو نیمکره حل مسئله زیاد میشه. از اینجا استنتاج میکنن که زنها توان کمتری رو در مورد کنترل احساسات خودشون در فرایند حل مسئله دارن و احساسات خودشون ناخودآگاه درگیر میشه با فرایند حل مسئله. من از اینا از اینجا هی سوال تو ذهنم جرقه میکنه، به معاونت پژوهش حوزه میگم شما که میخواد خانم آر بیاری تا عرصه پژوهش های دینی، اگر این حرفا درست باشد به این معناست که پژوهشگر خانم شما احساسات رو در فرایند پژوهشش مداخله میده. تو پژوهشی که میخواد پاسخ دینی به مردم بدید چی از آب درمیاد؟ و بعضی ها معتقدن که ما این رو داریم میبینیم. شما الان مثلا روایات مربوط به خود زنها رو بسپارید دست خانم ها روش پژوهش کنید، میبینید یک وحشتی از نتایج پژوهش تو ذهنشون هست که نکنه نتایج پژوهش زن در موقعیت فرودست قرار بده. از ابتدا میخوان نتیجه گرایی کنن تو چیز و این روند پژوهش رو با اختلال مواجه میکنه. شما باید خودتون رو بکشید کنار، اجازه بدید که پژوهش به اون نتیجه که باید برسه برسه. برگردم به بحث خودم که پراکنده نشه. اون جنسیت و اصطلاح فمینیست ها در دهه 70 در مقابل جنس به تمایزاتی بین زن و مرد اطلاق شد که منشأ تکوینی ندارد، گرچه نظام مرد سالار بخواد دارش منشأ تکوینی بتراشه، ولی واقعا منشأش تربیت است. و تمام تمایزات روانی رو تو نایه شناخت، تو نایه احساسات، تو نایه رفتار، اینها رو آوردن تو دسته تمایزات جنسیت. گاهی وقتا جنسیت در معنای عام از جنس و جنسیت استعمال میشه، یعنی هر چیزی که تمایز بین زن و مرد رو به تصویر میکشه، حال چه منشأ زیست شناختی داشته باشه چه منشأ محیطی داشته باشه. الان من میخوام با این واژه عام جنسیت این رو به کار ببرم و ارتباطش با حوزه اخلاق. ما چند دست مسئله داریم، پرسش‌های اساسی داریم تو حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق، بپردازیم. یکی از پرسش ها اینه که آیا سعادت اخلاقی جنسیت برداره یا نه؟ سعادت اخلاقی جنسیت بردار است یا نه؟ حرف خطابی میشه زد، بگیم نه جنسیت بردار نیست. من خب یه آموزه هایی داریم که موهب خلافه، المرأت و شر و کله ها و شر و مافی ها انه لا بد من ها. عرض شود که نساء و نواقص الایمان، نواقص العقول و هم عقلی تو کافی العقل و ما او بده به رحمان و اکتوسه و به جنان. چه تصویر ما پیداش کنیم از سعادت اخلاقی و نسبتش با جنسی؟ در بحث سعادت اخلاقی احتمال اول اینه که ریخت تکوینی زن و مرد به گونه‌ای متمایز باشد که تو مسیر سعادت سلوک متفاوتی رو بینا بده. ذاتن دو موجودن، اینم مؤید روایی داره، نمیخوام بگم روایت ها درسته ها. موقعی که بچه‌ای به دنیا میاد دختر باشه، ملکی میاد کنارش، بال خودشو بهش میزنه، میگه ضعیفون خلق من ضعف، یا زن یا ضعیفاتون انفس، نفس قوارش کوچیکه، قوارش کوچیکه نسبتی داره با سعادت اخلاقی یا نه؟ منزلت اخلاقی متمایز به این معنا که مثلا رشد اخلاقی تو مرد و زن تا یه حدی مشترکه، یه قله هایی است که فقط اون مردا بهش میرسن. ممکنه تو نایه حزیزش هم طور باشه، تو منجلاب اخلاقی هم ممکنه یه حدی باشه که مشترک باشه، او تهش رجال بهش برسن دیگه. خانوما از دو طرف ظرفیت هاشون محدودیت داشته باشه، ظرفیت فلاح و ظرفیت خلاح میشه.
تبین اول بودیم؟
بله.
تبین اول بودیم؟
این پرسش اولمون هست که آیا سعادت اخلاقی زن و مرد متمایزه یا نه؟ تمایز گاهی وقتا میخوام تصویر کنیم، تصویر اول تمایز با منشأ تکلیم ذاتی، ذاتی که ما میگیم ذاتی فلسفی نیست، تا این بحثا رو از ذهنتون بکنید بیرون. تکلیم و قائل داره، در بین مسلمان قائل داره، اما من یونش و فلحلیت و هوا فلخصام غیر مبین. بیرد ببینید در نامه مجلسی رحمت الله زیل آیه چی میگن، توضیحاتی که میدن نشون دهنده این است که یه نحو فرودستی برای زن تو اندیشه علما بوده و اول یه تیف. این المرأت و شرون کلها و شر و مافیها انه لا بد من ها یعنی چی؟ من حالا ممکنه دو تصویر میخوام تقریب کنم، نه که دفاع کنم، تقریب کنم. یه موقع میگم زن آقا به بعد از مراحل نمیتونه برسه، این همون حرفیست که کلبرگ میزنه تو شیش تا پله برای منزلت اخلاقی، میگه تو پله آخر میگه مردان کمی بهش میرسن، زنا که اصلا نمیرسن. اخلاق عدالت، یعنی اونجایی که شخص فعل اخلاقی رو انتخاب میکنه نه به خاطر پاداش، صرفا به خاطر اینکه عادلانه هست. اینجا یه تعداد کمی از مردا این کار انجام میدن، زنها اصلا نمیتونن به این فضای برسن. یه احتمال دیگه این هست که نه، زنم میتونه به اون مراتب بالای اخلاقی برسه، اما جاده برایش سنگلاخه، انرژی بیشتری باید صرف کنه. من حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه بخوام تقریب کنم، این هم روایاتی که در مورد ولد و زناد داریم و دیدید ولد و زناد تمایل به فساد درش هست،
ولی به این معناست که نمیتونه رستگار بشه؟ ممکنه یه نه به این معنا نیست، میتونه رستگار بشه ولی خیلی بیشتر باید زور بزنی تو رستگار. جاده برای سنگلاخ. خب این پرسش اول ما میتونه یه عرشبت که پایان نامه رو این موضوع پیاده کنید. من سعادت اخلاقی با منشأ تکوین. پرسش دوم، یعنی احتمال دوم، سعادت اخلاقی زن و مرد متفاوت باشد به خاطر منشأ تربیتی اجتماعی. محدودیت ها بر سر راه زنان بیشتر است. فرودستی اجتماعی که زنها داشتن اجازه پرواز بهشون نمیده. مثلا شما موقع که میبینید تو محیط دسته کنار هم دیگه چند تا خانم صبح تا زور نشستن، موقع نشستن میخوان با هم حرف بزنن دیگه، حرف هم زیاد بزنن غیبت زیاد میشه، مسیر سعادتشون ناهموار میشه. ولی مرداش تو شما یه طوری الگویی کارشون رو تعریف میکنید که این صبح میره تو حجره خودش کار میکنه، محیط های خاصی کار میکنن، امکانی که گرده کنن با هم دیگه وراجی کنن و بشینن و غیبت کنن نه کمتر. ولی برید تو محیط های روستایی ببینید جر دعواها و اختلافات بیشتر تو فصل زمستان اتفاق میفته. چرا؟ فصل آفتاب نشینی، زمین ها تعطیل، زمین کشاورزی صبح تو زور کنار دیوارا نشستن آفتاب میگیرن، فعلا هم دیگه غیبت میکنه و چی میگه و رد و عور میزنه و همون دعواشون میشه. بعد میرید ببینید که ما تو ذهنیتمون این است که زنها اهل غیبت هم، این طور هم دیدی مرد ها اهل غیبت تو محیط های روستایی، چون هیچ چفت هم میشنن و قراشو زیاد حرف بزنیم اتفاقا میفته. پس احتمال دوم این است که سعادت اخلاقی برای زن مسیرش ناهموار باشه به خاطر شرایط تربیتی اجتماعی خاص. شرایط بد تربیتی اجتماعی. احتمال سوم، سعادت اخلاقی ناهموار باشه، یعنی مسیرش سخت‌تر باشه برای زن به دلیل طراحی که خدا کرده براشون. تو بحث نواقص الایمان یه نویسنده زن این مسئله رو از عربا مطرح کرده، گفته اما موقعی که زن اما نقصان و ایمانه نه تو روایت نهج البلاغه است به دلیل این که یه سوم ماهشون نماز روزه ندارن، فقعودهن نهن السلام در ایام حیض. ایشون میگه خب در ایام حیض زن مأمور به نماز نیست، وظیفه‌شه که نماز نخونده، ای بکنه گناهکار. چون مأمور به نماز نیست، نماز نمیخونه، ثواب نمازم نمیبره. درسته؟ موقع ثواب نماز نماز رتبهش از مرد بیاد پایین‌تر تو ثوابای معنوی، یه پله پایین‌تر. مصلحت تسهیل مثل فرض کن نماز مسافر، تو مسافرت که ما میریم نماز چهارکتون میشه دارکن، آیا این دارکت ثواب و چهارکتر داره؟ معلوم نیست، شاید ثواب دارکتر از چهارکتر داشته باشه. خدا خواسته سختی ما رو کم کنه، خواسته تسهیلات داشته باشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. و قاعدین خیلی هاشون دست پا ندارن بخوان برن جده، درسته؟ گناهکار که نیستن که، پاش معلولیت دارنم تو دوش ثوابش هم نمیبرن، مراتب عالیه بهش دست از پیدا نمیکن. خداوند طراحی کرده که زن خانه‌داری کنن، زن توی محیط خاصی ایفای نقش کنه، این محیط خاص یه پیامدهایی هم داره. تو محیط خانواده خونه زیاد بگردید عقل اجتماعیتون ضعیف میشه. خب بشه آیا مقتضای عدل الهی این است که همه رو به یه اندازه دوست بدارن؟ کی بود؟ چرا زن را در موقعیت مثلا حیث خدا قرار داد که بعد بخواد بهش بگه نماز نخون که بعدم ثواب کمتر گیرش بیاد؟ بگیم زن ناقص‌ال ایمان است. چه می‌دونی تو عوالم گذشته چه خبر بوده؟ کدومشون زودتر بلا گفتن، کدومشون دیرتر گفتن؟ شوری میگه مثلا آخرین پرنده که به ولایت اقرار کرده گنجشک، اولین پرنده که اقرار کرده کبوترش آیا قمریه؟ درسته یه خبرهایی بوده تو عوالم قبلی، ممکنه اثرش در اینجا یه طوری ظهور پیدا کرده. خب این احتمالات مختلف در مورد منزلت اخلاقی که نیازمند به تحقیق. خب یه پرسشمون پس شد پرسش از منزلت اخلاقی، سعادت اخلاقی. پرسش دوم، آیا صفات اخلاقی زن و مرد یکسانن یا نه؟ صفات اخلاقی یعنی صفاتی که شخص رو در ایفای رفتارهای اخلاقی کمک میکنه، تسهیل میکنه یا از اون طرف تضییع میکنه. میبینید اینجا بیشتر آموزه ها دارن با ما حرف میزنن. در روایت هست که اگر که حیات ده قسم باشد، دو قسمش به زن داده شده است و یک قسمش به من. حیای صفت اخلاق و شخص با حیا هم به اصطلاح چیز شده، تقدیر شده. صفت غیرت در مردان به حسب روایات منشأش تکوینی، ولی در زنان منشأش حسادت. غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأة کفر. و بعد توی روایتی گفته شده از خداوند گرامی‌تر از آن است که به زن صفت غیرت عنایت کنه بعد به شوهرش بگی چهار زن بگی. خدا به زن غیرت نداده، خودش داره غیرت ورزی میکنه مستند به حسادت. به تعبیری محاسبه گرانه رفتار میکنه. موقعی که شوهرش منش توجه به منش، من غیر اخلاقیش هرچی بیشتر بشه غیرتش بیشتره زن، ولی مرد هرچی اخلاقی تر می شود غیرتش بیشتره و از محدوده ناموس خودش به ناموس اجتماع میاد. به تعبیر معلوم متعلق مرد هرچی مرد به حسب تکوین نسبت به زنش غیرتیه، نسبت به مادرش غیرتیه، خواهرش غیرتیه. یه مقدار بیشتر اخلاقی بشه نسبت به تیر و طایفش غیرتش بیشتره. هرچی اخلاق تر بشه نسبت به نساء مؤمنین، بیبره تو خیابون ببینه یه کسی میخواد متعرض یه زن مردم بشه یه دفعه گر میگه. ولی زنه داره همراه با شوهرش میره، میبینه شوهرش نگاهش به نامحرم افتاد گر میگیره، نه به خاطر که چرا تو داری گناه میکنه، چه میگه چرا بخواد تو نگاهت از من ورداشت انداخت به طرف میگه، بحثش بحث منه.
این مرکزش شروع میشه
چی؟
مثلا زنه نگاهش به یک مرد بیفته، نگاه مردش میشه اینجا کنم. اینم شبیه هم باشه؟
نه با ما یعنی ایستاد موقع با علا متعدی میشه زمان منای استعلا.
منظور اجازه، مثلا اجازه بود خارج شدن
از اجازه ورود و خروج. ما احتمال میدم تو ابداع احتمال که خرج نداره، که هر احتمال میده. ممکنه مال جامعه عربستان باشد، مال جامعه نمیدونم آسیایی باشد، مال جامعه اروپایی، هرج مال خصوص مدینه باشد، همه احتمالات میدیم. ولی موقع احتمال با لفظ کنارم دیگه میدن این لفظ به ما مطلب. یعنی شما موقعی میرید بشه دیکتار تو بحث اصول فقهی، ما احتمال میدهیم، ولی چون عدم فرقی نگذاشته است روایت بین این وضعیت و اون وضعیت، بله به شرطی در مقام بیان باشه. ولی اگر اجمال رسیده باشه یه بحث دیگه. اگر در مقام بیان خصوصیات باشد و تفکیک تفصیل نداده باشه اطلاق حکم چیز. اگر شما بتونید جلو اطلاق رو بگیرید، یعنی اشکالی که با آیت الله جوادی آمولی میکنن همینه که ایشون در ذیل آیه وستش که دوشهیده این رجال کن همیتا ذیل اهدام ما فتو ذکر اهدام ملکتون یه حرف میزنن که روشن بگرام گفتن گفتن این مال اون زمان ها بودی که زن موجود خانگی بوده از خونه نمیمده بیرون و چون از خونه نمیمده بیرون عقل اجتماعیش مثلا حافظه اجتماعیش قوی نبوده.
خب همین آیه رو یعنی همین چیزی شما دارید میگید مطلقه، همین برداشتی که میگیم احتمال داره که قرآن این آیهش رو برای مردم اون زمان بگه، همین آیه که شما دارید میگید مطلقه اینم باز از اطلاقش میندازه، اینم محتمل میتونه. حالا ما الان با دو تا
چی از اطلاقش میندازه؟
همون آیه ایشون، یعنی شما با آیه وقتی مواجه میشی با خود آیه که نیستید، شما باز یک یعنی تفسیر عقلیتون از اون آیه است. شما تفسیر عقلی شما از اون آیه با خود اون آیه فرق داره. باز اونجا هم یه حائلی بین شما هست. حالا ممکنه حالا میگن ما تو الان بین برداشت از یک آیه و مثلا عقل عقلانیت عملی همین امروزیمون با دوشارش شک میشیم. درسته هر دوش چیزه، هر دوش محتمله. باز اینجا ببینیم ارزیابی کنیم این کدومش احتمالاً یعنی عقل ما بیشتر کدومش درست میدونه.
اصلا بحث عقلی نیست اینجا، بحث دلالت الفاظ بحث عقلی نیست. موقع شما میاد تو متن پژوهشی از بحث عقلی فارغ شد. بحث عقلی یعنی هر احتمالی توی متن میدید. الان میخواد یک کدوم از احتمالات قابلیت استناد داره؟
یعنی اطلاق رو
شما میگید میتونم سوالش رو به نحو دیگه بیان کنم؟ شما میگن شما فرمودین بین سبک زندگی و سبک کف جامعه باید پیاده بشه با اون چیزی که ما از دین میفهمیم ممکنه فرق کنه. مثلا ما از دین
میفهمیم نه من چه غلط کردم بزنم؟
نه شما فرمودین نه دیگه فرمودین که ما از دین نیستیم میفهمیم، اما فعلا تو جامعه ما
نه من هم چه
غلط نه
نه نه همون چیز همون مار دین ما باید پیاده کنیم به حد مقدورمون، اما حواستون باشه دین از ما مطالبات ثابتش مطالباتی است که تو تمام اثار هست. اما موقع که ما میاد تو کف خیابون با وضعیت‌های متحول مواجهیم، این وضعیت‌های متحول قدرت ما رو بر اجرای آموزه‌های دینی محدود می‌کنه. یک یعنی جدیه ما قدرت نداریم همه دین. مگر شما نمیگه دایما رفتم تو بیابون مستر شدم مرده می‌خورم؟ ما الان تو وضعیت استقرار داریم زندگی می‌کنیم. شما الان خیلی از آموزهای دینی جرأت نمی‌کنید به این مردم بگید پوستونو میکنن. چرا؟ چون یه عقلانیت پست مدرنی، یه عقلانیت مدرنی داره اون ذهن ما حاکمه.
هیچ برداشت اشتباهی تو ذهن ما وجود نداره.
مثلا برداشت کسی نمیگه این برداشت ها اشتباه نیست. بحث حجیت و تفاوت بین حجیت و صحت همش همینه. صحت یعنی چیزی که تو لوح محفوظه. یه چیزی هست که واقعا رفی نفس الامر مفاد آیه و روایته.
پس همون نمیشه بگیم مطلقه. خوب
اما من چه برداشتی میکنم از این آیه و روایت؟ بله تو برداشت من از آیه و روایت ممکن غیر از مفاد واقعی آیات روایت باشه، ولی آیا هر برداشتی معتبره؟
نه خب باید دو
برداشت معتبر کامل های متفاوت وجود داره.
اصلا با اصول فقه
برداشت های کامل معتبر حجت متفاوتی وجود داره.
میدونم من میخوام بگم که تفاوت بین حجیت و صحت یعنی چی؟ یعنی این که یه مسیری برای ما قرار دادن، مسیر توجه به قول سره، مسیر توجه به بنا و غلط در فهم عبارت، مسیر این که شما باید برید تو زمان صدور یا نزول ببینید چه چیزی فهمیده بشده ازش، فرهنگ تخاطب، عرف تخاطب. صدای مهریزی یکی از حرفایی که میزنه این است که این روایت تو ذهنیت مرد سالاری طور ازش فهمیده شده. جوابی که ما میدیم این است که واقعا اگر ذهنیت مرد سالار تو زمان صدور روایت بوده باشد، تو زمانی که آیه قرآن اومده یا روایت معصوم اومده، جامعه مرد سالار میفهمیده. برای بد مرد سالاری هم بدکار نده، ولی تو ذهنش بوده که اصلا زن چیکارش به حکومت، زن چیکارش به قضاوت، زن چیکارش به بزرگتری، اصلا این کسبت ها برای زن دخته نشده. چه درست چه غلط، این ذهنیت منجمد اصل صدور روایت، درسته؟ حالا اگر تو این فرض روایت اومد گفت که فرج او الی رجل یعرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما، شما میتونید این رجل رو تعمیم بدید به امرأة؟ اگر قرار بود فرج او الی رجل منکم گفته، اگر تو این فضا میخواست بگه به زنم میتونید مراجعه کنید، حتی از من موصولم نباید استفاده میکرد. چرا؟ چون جامعه ذهنش قفل شده، اومد من موصولم قفلش میکرده رو مبنی قدر متعقدش مرده، زن معلوم نید. اگر میخواد توی فضا حقی رو برای زن قائل بشه باید تصریح کنه. هست خلاصه من میخواد بگم قاعده مندی فهم از متن قاعده مندی خودشو داره که ما تو اصول فقه با این قاعده مندی آشنا شدیم. حالا ممکنه قاعده مندی ها قابلیت ترمیم هم داشته باشد، اصول فقه هم دانش بشریست، خالی از اشکال هم نیست، انشاءالله ترمیم هم میشود، توی 100 ساله خیلی هم رشد پیدا کرده. ولی در هر صورت شما هستید بحث حجیت، انشاءالله امام زمان دی اومدن وقتی بابایی رو من نشون میدن، تو موقعی که نیومدن اصل بر این است که خطابی که هزار سال پیش برای سر ما بوده است الان هم هست، میگه خلاف ساله.
اونجا شما یه طرفش گرفته دارن میگن خب در کنار این،
در کنار
این، در کنار این شما هم همین چیزی میگه سبک زندگی و اینا، خب یعنی عقل، یعنی عقل کم، عقل صرف نظر از دین، خب همین عقل صرف نظر از دین من هم باز یه چیزی میفهمه از این شرط حاضر، یعنی که الان باید این کار انجام بدی. من چرا مثلا اون
چه عقلیه؟ من سوال بامن عقل زنی یا عقل قطعی؟
او عقل قطعی نیست. شما خودتون میگین همین اصول فقه هم خودش ممکنه دچار خطا باشه. وقتی دچار خطا سه قطعیتش کجاست؟ حجیت داره. ولی من میگم که حجیتش لزوماً و همیشه برتر از حجیتی که عقل، همین عقل زنی غیر دینی ما داره، لزوماً همیشه برتر.
ما یه چیزی یادمون داده از باست اصول فقه که جعل حجیت برای قطع امکان پذیر نیست، حجیت قطع ذاتیش. ولی زن نیاز به دلیل به اعتبار داره. اگر حکم عقلی شما عقل قطعی باشن،
مگه حکم فقهی شما عقل قطعیه؟
چی؟
مگه حکم فقهی حکم
معاصره؟ معتبره، نگفتیم قطعی.
نه خب حکم عقل معتبره.
شما اعتبارش از کجا گرفتید؟
از خود عقل گرفتید. از خود عقل گرفتید.
عقل زنی که نمیتونه برای خودش اعتبار
داشته باشه. شما دارید همین کارو گفتید می‌کنید دیگه. شما دارید میگید از یک طرف اصول فقه قابل تعقیب، از طرفی ممکنه برداشت شما اشتباه باشه. بعد اینو میگید قطع
به عالم اصولی میگم شما مگه به قاعده به من دیدید یا قاعدت با تو که عقل قطعی باشه یا برسته به دلیل قطعی معتبر، یعنی خبر متواتر، حکم قطعی عقل بیاد بگی که من از این روش استفاده کنم به دردم باید استفاده. ولی اگر به اینجا نرسوندیدش باد هواست. یعنی فقیه ما سختگیری داره میکنه، سختگیریاش میخواد پاشو یه جور سفت کنیم،
یه طرف گرفته یه طرف رو بیل کرده.
نه، تو بحث سبک زندگی آموزه های دینی شما بایستی باید نباید نصفق بگیرید. چند تا چیز هست که شما محدودیت براتون درست کنید. یک، قدرت، قدرت تحقق دین حد اکثری رو ندارید، باید برد مقدور کنید. دو، تحولات اجتماعی کارآمدی های، یعنی ما الان فرض میکنم در جامعه دیروز چیز به نام NGO نبوده، امروز NGO ها به شکل مدرنشون هستن، آیا زنان ما برن تو NGO های امداد خیریه فلان اینا شرکت کنن یا نه؟ یه بحث جدیدیه دیگه. میگیم دلیل برخلافش داریم، میگیم نه، میگیم پا اصل اعبانی برن شرکت کنن. چشم، یه بحث دیگری ما داریم، یه بحث هم مهمه گوشه ذهنتون به راحتی هم حل نمیشه. من مثال میزنم بهتون به اسراف. اسراف یعنی چی؟ اسرافی که حکم حرمت رفته روش به چه معنی است؟
مصرف بیش از حد شأنه.
خب حالا اگر اومدیم تو جامعه امروز یه عقلانیت جامعه مصرفی حاکم شد، یه عقلانیت جامعه مصرفی به خیلی از رفتارهایی که تو دیروز اسراف تلقی میشده عقلانیت داد. مثلا من میرم تو رستوران زیتون چلو کباب بخورم، برم میارم میبینم پرسش بزرگه، نصفشو میخوانم نصف دیگهش پوزیشن احتضا میکنی که بلند شی بیری، گرست هنوز سیر سیرم که نشدی بلند شدیشون. یعنی سرمایه اجتماعی که از توی جامعه میخواد هویت سازی بکنه برای خودش با چی؟ با اینکه یه خورده بخوره بقیهش رها کنه، میخواد بگه ما اینیم. این ما اینیم عقلانیت جامعه امروز ها. من به خانمم، به دخترم، شما به خانمتون، دخترتون میگید بابا یه پول که میخواید کفش بخری با یه کفش چربی بخر تو یه سال میخواد ببونه، چه جواب بهتون میده؟ میگه من یه مال پام بونده اصولم سر میره. خود عقلانیت تو تعویزه، تو مصرفه. مصرفه شخص با مصرفش داره جایگاه خودش تو جامعه مشخص میکنه که من این که به جایی که نخود کشمش مثلا بخورم برای بدنم هم خوبه، میام به جاش مثلا پفک نمکی میخورم یه چیز دیگه میخورم، چون میگه نخود کشمش که کلاس نداره. که
مثلا شما ده پایین‌ترین سطح از عقلانیت عقلانیت عرفیه مقابل میذارید در مقابل فقهی، بعد میگید خب بس فقه بهتر.
نه سوال از
اینه، عقلانیت عرفی و عقلانیت کف و بازار رو نذارید در کنار فقه، بعد بگید که فقه نظرش قطعیه.
یه عقلانیت که من دارم میگم تو جامعه مصرفی،
نه ما کسی هم که میگه باید به عقل نظم کرد، منظورش عقل کف و بازار که نیست. که مثلا کاری که تو فلسفه اخلاق داره میشه اصلا ارتباطی با دین داره؟ نه. آیا میان ببینن که تو کف بازار چه اتفاقی داره میفته؟ اون عقلانیت که تو فلسفه اخلاق داره، من
او عقلانیت که شما دارید میگید، او عقلانیتی که ما بهش میگیم عقل عملی، اون که قاطع به ما میده غیر زمان و مکان هم نداره، اون که ما حکمه به عقل حکمه به شرعه. بحث ما سر عقلانیت جامعه مدرن و عقلانیت پست مدرن و عقلانیت سنتیه، که عقلانیت سنتی یه جست خاصی رو برای انسان هم. من الان اگر فرض میکنم دختر متدین ما شوهر شراب میکن، میاد میگه من برم طلاق میگیرم یا نه؟ بسیاری از افراد میگن برو طلاق تحمل نه، درست یا نه؟ عقلانیت جامعه امروز تو جامعه سنتی میگن برو بساز، شوهرت بی نماز به تو چه، عرق خوره به تو چه، به تو قبرو میخوابونه. یه عقلانیت جدید شکل گرفت. مشاور ما موقع میاد مشاوره میده به زن ما میگه تو تمایلات خودت هم پیگیری کن، میگه من دوست دختر داشتم بعد از ازدواج هنوز ذهنم پیش اونه، میگه خب خیانت نکن که خودت تحت اختیار پسر قرار بگیری، مثلا تو هم فی آخوادتون چی کار بکنه، ولی مثلا تو هم نیازهای روانی داری بهش توجه. این عقلانیت جامعه جدیده، خیانت زناشویی عقلانیت جامعه پست. یه کتابی داشته به نام عشق سیار، زیمون با من، کتاب قشنگی ببینیدش، تفاوت بین عشق تو فضای مدرن و پست مدرن. تو فضای مدرن یه عقلانیت مدرن به شما میگوید که اگر کسی عاشق کسی شدی پیش فرض پایداری عشق تا آخر عمر، اگر کسی وسط راهی که از دو طرف ببرن متهم به خیانت در عشق میشه. ولی تو جامعه پست مدرن چطور؟ چون انسان تو وضعیت‌های قد نامتیقن داره زندگی میکنه، از لحظه بعدی خودش، من فردا از چی خوشم میاد، پس فردا از چی خوشم میاد خبر نداره که، میگه پس چرا من زندگی خودم رو پیش فروش کنم؟ عشق هم لحظه‌ای تعریف میشه. یعنی شما موقعی میخواد با دوست دختر بشینید میگه تای پلاسانه، لحاظا اگر فردا طرف بباره متهم به خیانت نمیشه، قاعده عشق سیال اینه. اگر عقلانیتی طور شد، یه عقلانیته، حرف من اینه که مواظب باشیم که دین ما، فقه ما تو قاعده بازی که مدرنیته و پست مدرنیته برای ما تعبیرتن به بازی گرفته نشود. فقه سنتی ما در ضمن که اصرار داره به بازی گرفته نشه، بعضی وقتا به بازی گرفته میشه. چرا؟ من مثال زدم به اسراف، برای همین میگه اسراف مفهوم عرفی، هر چیزی که عرف ایر زیاده روی قلم داد کنه اسراف محرم. من میگم خیلی قبال عرف ما که دیگران دارن میسازن چطور؟ یه عقلانیت پست مدرن داره عرف تولید میکنه. یه عرفه میگه شما هر روز یک کفش رو پوشی بندازی دور، کلاس داره، عقلانیت داره. بسیار از خرجی که من و شما داریم تو خونه میکنیم بر اساس عقلانیت است، مجبوری میکنیم اگه نکنیم از خونه میدازن اون بیرون، فردا اصلا طلاقشو میگیره نمیتونه زندگی کنه. یه موقع من قدرت ندارم تحمل میکنم، یه موقع قاعده بازی تو جامعه روز مسترم زن. ولی یه موقع نه میتونم تحمل کنم، بیا به قاعده بازی تن بدارم. اصلا دین رو فقهی فهمیدن غلطه. دین باید بیاد فرهنگ مناسب با خودش تولید کنه، باید بیاد حس زیبایی شناختی من رو مدیریت کنه، و الا ما همیشه تو قاعده بازی دیگران هستیم. اون چیزی من الان مطالعات اجتماعی نکردم که بیدم واقعا این هم چقدر پیمایش های اجتماعی ما جواب میده. روایت ازش مفادش این روایات که غیرت در من منشأ تکبیری، در زن نه منشأ محاسباتی. یعنی موقع ببینه شوهرش به کلام من شد زود میره تحلیل میکنه، من از چشم شوهر افتادم، ارث تقسیم شد، چطور شد چطور شد، گور میگیره. پرسش بعدی، آیا داوری های اخلاقی زن و مرد مثل همه یه متفاوت؟ اگر یک فعل واحدی را زن و مرد ببینن قضاوت های متفاوتی نسبت به این فعل خواهند کرد یا نه؟ مثلا یه تعداد خانم بیارید، یه تعداد آقا را بیارید، ببینید که یه واقعه را بذارید جلوشون. بچه این مادره با بچه اون مادره با هم دعوا شده، مادر اون بچه اومده طرفداری بچه خودشو کرده، مادر اون بچه هم اومده طرفداری بچه خودشو کرده، درسته؟ زیاد اتفاق میفته. هم ده تا زن رو بیاید قضاوت کنند در مورد فعل این مادران، این فعل این مادر اخلاقی بوده یا نه، ده تا مرد رو بیاید قضاوت کنند، آیا قضاوت ها یکسانی میکنند یا نه؟ ممکنه به این نتیجه برسه که داوری های اخلاقشون تو حدودی با هم فرق داره. آیا داوری هایی که ما به سوال عکسش، داوری هایی که ما نسبت به یک فعل واحد از زن و از مرد میکنیم یکسان باید باشه یا نه؟ یعنی میگیم برای زن درستش اینه که از بچه خودش دفاع کنه، ولی برای پدر بچه درستش اینه که بیاد عادلانه بین این بچه ها قضاوت. این همون حرفیست ظاهرن که گیلیکان میزنه، یه اخلاق در زنان اخلاق مراقبته، در مردها اخلاق عدالت. خب نتیجهش چیه؟ من زن رو باید زنانه بفهمم و تحلیل اخلاقی نسبت به زن زنانه باشه، مرد رو به قیاس مردانه بسنجم، زن رو به قیاس زنانه.
این سوال پنج رو کل این هر حرفی زده بشه در حقیقت این جواب میدیم به یه ما داریم کار میکنیم الان، پس چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟
داریم جواب میدیم کجا؟ آره
که ما داریم الان قضاوت میکنیم، داریم همه این صورت که الان میشه کلا از 100 سال پیش هر وقت شده راجع به زن و مرد، مردان دارم صورت میکنن، زن دارم صورت میکنن، دارم میگن که بله میشه داوری کرد نسبت به یک فعل واحد نسبت به زن و مرد.
میشه داوری میشه داوری کرد که دارن میکنن به قول شما.
خب
ما ببینیم داوری های ما کدومش درست‌تره. یعنی داوری من در مورد زن، من دارم الان در مورد زن داوری مردانه میکنم، تو طول تاریخ هم تو میگیم زن احساساتی حالا خدا آقای میخوام یه بگید درست بوده تو طول تاریخ داوری که ما کردیم یا نه؟
یعنی مرد فقط میتونه نسبت مرد چیز کنه از نسبت زن یا برعکس و اینطوری؟
یا این رو باید بگید یا باید این که بگید مرد موقعی که میخواهد نسبت به زن داوری کنه باید با مقیاس زنانه داوری. یه فرضش این است که بگید مرد نمیتواند داوری کنه نسبت به زن، زن رو باید زن داوری کنه. یه فرضش این است که مرد میتونه به شرط که منطق زنانه رو دست بگیره. شما گاهی وقتا با منطق سوری تحلیل میکنید یه چیزی رو، یه موقع میرید تو منطق ریاضی تحلیل میکنید، منطقاتون ابزاراتون رو فرق کنید. و بالاخره پردامنه ترین بحث ما که بیشتر آموزه های دینی و تو اینجا متمرکز شاد شده باشه بحث هنجارهای اخلاقی. آیا هنجارهای اخلاقی برای زن و مرد متفاوت هست یا نه؟ به تعبیری اخلاق زنان و مردانه پذیره یا نه؟ اخلاق زنانه غیر از اخلاق مردانه باشه؟ بعضی از چیزهاش که قبلا براتون گفتم، مثلا شرار و فساد رجال، خیار و فساد نساء، مثلا ترس برای مرد بده برای زن خوبه، کبر برای مرد بده برای زن خوبه، خساست برای مرد بده برای زن خوبه، و بعد هم این پرسش باید جواب بدید که نتیجهش نسبی شدن اخلاق هست یا نه. شما نسبیت گرا هستی تو اخلاق یا نه؟ ممکنه بگیم هیچ اشکالی نداره نسبیت گرا باشیم به حسب جنسیت. چرا اون نسبیتی که دلیل بر خلافش داریم نسبیت به حسب این است که اخلاق تابع قراردادهای اجتماعی باشه یا نه، تابع تمایلات ما باشه یا نه، میگیم نسبت به هم چیزی نسبیت نداره. اخلاق تابع نفس الامر خودشه. یعنی اگر یک چیزی کاتالیزور باشه تو مسیر سعادت من، این بشه که اخلاقی. یه چیزی مانع باشه یا کار من سخت کنه که غیر اخلاقی، چه من قبول داشته باشم چه قبول نداشته باشم. از این جهت اخلاق نسبیت بردار نیست. اما نسبیت به حسب جنسیت چه اشکال داره؟ یک چیزی برای زن ارزش باشد برای مرد نباشد، یا برای زن ارزش باشد برای مرد ارزش تر باشد. العفت من کل احد حسن و هیه من النساء احسن. خودش یه نقل نسبیتیه دیگه. خب بعضی ها معتقدن که نه، به هیچ وجه نسبیت جریان نداره تو گزارای اخلاقی، و اینجایی که مهم نسبیت هست به گزارهای عام اخلاقی برمیگرده. مثلا شما که به زن میگید خسیس باشی بهتره، علتش تو خود روایت ذکر شده، چون داره از کیسه خلیفه خرج میکنه. این بحث هم زنان و مردانه نداره. مرد هم اگه بخواد از کیسه خلیفه خرج کنه، مدیر اداره است، مهمون براش اومده میخواد مثلا مهمان نوازی کنه، خیلی بیجا میکنه، شما از پول تو جیبید مهمان نوازی کن، چرا از بیت المال مهمان نوازی؟ اونجا اصل بر احتیاط تو خانم شون در دست میکنه تو جیب دیگری، اصل بر احتیاط. تو اونجایی که میگن ترس خوبه برای زن، هر جا که احتمال خطر بالا باشد ترس پست میکنه. اگر شما احتمال قوی میدهید توی خونه بیرید سرتون میبرن، باید بترسید نهید توی خونه، باید عملتون کمه. زن چون لعبه جنسیست، احتمال خطر جنسی براش هست، معنی ندارم یه سر جاده بیسته دست بگیر جلو تریلیش در چند قد باش بر مسافره. در مباحث مربوطه هنجارهای اخلاقی، با وجود این که اجمالاً اذعان میشه به تفاوت در هنجارهای اخلاقی بین زن و مرد، اما کار درخوری متاسفانه انجام نشده. کار راحتی هم هستا ولی انجام نشده. شما پژوهش سطح 3 هم میتونید انجام بدید توی زمینه تمایزات اخلاقی زن و مرد، خوب و بدها برای زن و مرد کجاها تمایز پیدا میکنه. بیشترش هم ممکنه تو مناسبات خانوادگی باشه، تو مناسبات خانوادگی. ما توی جلسه بودیم، معاونان مرکز مدیریت اوضاع خواهران بودن، معاون فرهنگیشون فرمودن متاسفانه درس اخلاقات و حوزه خواهران کمرنگ شد. من خدمتتون عرض کردم که من نگران پررنگ شدنش هست دست بودن. گفتم کدوم خدا و پیغمبر میگه زن باید پشت بره سه روز اعتکاف، خودش رها کنه پشت بره اعتکاف؟ کدوم خدا و پیغمبری میگه زن بشینه زیارت عاشورا و خونه زن مرد تو بستر منتظر شد؟ اگر تو روایت نداری که اگر زن داره اعمال مستحبی انجام میدهد مرد تو شوهرش تو بستر منتظر شد، ملائکه آسمان لعنت بفرستند به اون زن، دو ملحق بشه به شوهرش. شما باید بگید موقعی که شوهر اومده خونه عبادات واجب ترک کن، اومده خونه نماز اول وقت توی داد اقل با استقبار شوهر. مگر ما تو روایت نداریم کسی که سلا خمسه و آمنت به رب ها و عطا از اوجه ها فریت خل من ای ابواب الجنت یشتشا؟ چیزی که از زن خواستن اینه، معارف دینیش تموم باشه، ایمانش سر جاش باشه، اعمال واجبش رو هم انجام بدهد، اولویت بعدیش هماهنگی با شوهر. یکی از اشکالاتی که کارشناسان تربیتی ما از حوزه و دانشگاه دارن که ناشی از بیسوادیشونه، مخصوصا بیسوادی طلبه، که طلبه هایی که تو بعضی از مراکز علمی هم هستن بخاری از کار طلبگی به مشامشون نخورده، کتاب که می نویسن از کتابی هستی دانشگاهیات حوزه دین می نویسن، سوادش نداره که این روایت که می خونه روایت حق الوالد علی الولده، نه حق پدر و مادر و فرزند، حق الوالد علی پدر و فرزند. محور تربیت تو خانواده پدر نه مادر، مادر متصدی تربیته نه مدیر تربیت، مدیر تربیت پدر، یه مدیر هم بیشتر نیست. معلم باید هماهنگ با پدر حرکت کنه، مادر باید هماهنگ با پدر حرکت کنه. حق الولده علی الوالد ان یحسن اسمه و یعلمه کتاب الله و مثلا اینکه مهارت آموزی بهش بکنه، اینا حق ولد بر والده نه بر والده. این پا میشم تعمیم های علکه میدیم. حالا شما اگر میاد با دقت نظر آموزه های قرآن روایت ببینید، مشترکاتش بذارید یه جا، اونایی که خطاب به مرد بذارید یه جا، اونایی که خطاب به زن هست بذارید یه جا دیگه، ببینید یه انباشت زیادی شد از آموزه هایی که تمایزات جنسیتی توش پررنگ. مثلا میگن بروید با هم بسازید، خب بله بروید با هم بسازید، روایاتی رو نمیگید. بله کلیت سازشکاری چیز خوبیست، ولی روایت میگه بهترین زن المرأة المعاطیه، زن سازشکار پشت سر شوهرش کنه، نمیگه همسر، نمیگه جفتر، میگه زن پشت سر شوهرش کنه. مرد اگر سازشکار باشه با زن ویژگی منفی، یعنی خودشو بخواد هماهنگ کنه با زنشا. منظورم این لعن الله رجلا تدبره امرأة. حداقل دلالت شما رو حوزه خانواده است. تو محیط اجتماعی هم ممکنه مفاد روایت باشه. یعنی مردی که بره تحت ولایت زن مرد نیست. یه موقع رفتیم تو یه قسمتی بود مرکز جهانی، یه سید محترم روحانی بود معرفیش کردن افغانی بود، گفتن ایشون معاون وزیر زنان افغانستان. گفتمش لعنت الله رجلا تدبر و امرأة، شوخی کردم. آیا
از رئیسشون هم مرد بود؟
نه رئیس وزیر زنان شون زن. چون ما ذهنیت جنسیتی رفت بربسته از چیز از ما دغدغه‌مون نبوده، گیرنده هامون حساس نبوده نسبت به آموزه‌های دین، بلکه نظام ارزشیمون تغییر پیدا کرده. تو سده اخیر تو قرن 19 هم میرفتید، تو قرن 18 هم میرفتید، اصلا که تردید دارم که توی احوالی ساخت اجتماعی مبتنی بر مدیریت مرد بوده. ولی موقعی اومدید نظام ارزشی کل جامعه رو متحول کردید، برابری شده ارزش، ذهن قفل شده و برابری. موقعی که میرسید به آموزهای حقوقی که داد میزنه از اینکه ارث زن و مرد با هم برابر نیست، دیه با هم برابر نیست، پرسش تو ذهنتون شکل میگیره که چرا برابر نیست. مثلا خود این روانشناسی پرسش هم یه حرفی ها، از آدم از چیزی پرسش میکنه خلاف انتظارشه، انتظارات ما یه جد دیگه شکل میگیره، پرسش یه طور دیگه تو ذهن ما منبه میشه. حالا اگر کسی به جای فرهنگ برابری تو ذهنش فرهنگ تناسب بود، اگر میرفت یه جایی مثلا دنبال میگشت که چرا اینجا تناسب ها رعایت نشده، پرسشش عوض میشد. اصلا از الرجال و وامون علن نسان میگیرید، بعضیش رو احکام فقهی هم هست، بعضیش جهات اخلاقی داره که این مناسبات زن و مرد تو محیط خانواده چطور شکل بگیره. من اینجا یه بحث مهمی هست، دین در مرحله استنباط، دین در مرحله فهم از متون، با دین در مرحله تحقق خارجی ممکنه تفاوت داشته باشن. یعنی ممکن شما به این نتیجه برسید که دین اون چیزی رو که میخواهد این است که مرد روی مداری متفاوت از زن بچرده، دو موجود متفاوت اما مکمل، هنجارهاشون هم تو حدودی با هم متمایز. مثلا مردی که تو خونه میشینه تحقیر شده، ولی زن خانه نشین تشویق شده. اینا چیزایی هست که از متون در میاد. اما من میخوام دینی زندگی کنم تو جهان امروز، حد دینی زندگی کردنم چیه؟ یعنی من میتونم به همه ای آموزها عمل کنم؟ نه، شما الان میرید ازدواج میکنید، یکی از عوامل مشکلات خانوادگی طلاب همین ذهنیت های خشک متنیه. دیده از رجال و قوامون علن نصاب، ولی حواسش نیست که این آموزه ها بایستی مقید بشه به قدر طاقت بشریه. ولی موقع شما یه زنه میگیری که این زنه تو ساخت اجتماعی امروز یه طور دیگه تربیت شده، اصلا یه صدر برای پذیرش قوامیت مرد نداره. نه اینکه اون نداره، پدر مادرش هم نداره، پدر مادر خودتون هم نداره. یعنی اگر به پدر مادر خودتون بگید من باید حرف آخر رو بزنم، پدر مادر خودتون هم محکومتون میکنه. چرا؟ چون به تعبیر فوکوی عقلانیت جدیدی شکل گرفته که عقلانیت داره کار میکنه. تو اونجایی که ما توی فضایی هستیم که یه اقلاقیت دیگری در شکل گرفته است. حد مقدور ما از دینداری چقدره؟ بگی بابا جون شما موقع بیار رجال قوامون علم اصلا بگی بله. بگم خب یه حدی از قوامیت هست که هم حق هم تکلیفه، این رو نگرش دار. یه حدیش هست که حق و تکلیف نیست. حق شما این است که به ذره دیگه از خود خارج نشو بدون اجازه من. ولی موقع میبینه جامعه داره تو پس میزنه، خیلی اصرار روش نداشت باش، مگر این به ذره بدگمانی؟ میگه نه میخوام نشونش بدم که بالاخره اینجای بزرگتری هم داره که باز نشونش نده. حد مقدور تو از اقتدار اینقدره، نه بیشتر. لحاظا ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که بایستی مقدوراتمون رو تشخیص دیدیم، قدرت نرممون رو تشخیص دیدیم. بحث اخلاق جنسی که آجا فرمودن طبعا شده بود که من ببرم بحث رو بحث شیرین اخلاق جنسی، زیل بحث اخلاق هنجاری یک پازلش بحث اخلاق جنسی. آیا آموزه های مربوط به حوزه مناسبات جنسی چیست؟ یک، آیا تو خود این آموزه های ناظر به مناسبات جنسی چیزش مربوط به اخلاق میشه؟ موقعیت زن و مرد با هم دیگه یکسانه یا باز تو همینجا فرق کنه؟ فرض میکنم توصیه هایی که بر بحث عفت بیشتر بزن شده، بر حیا شده، ممکنه ناظر به حیای جنسی باشه یه مقدار زیاد
باشه. تو حالا هر قصه شده بود بجوه جنسیت بود، حالا هم خواهد تو حوزه
جنسیت من در معنای عام از جنس و جنسیت به کار بردم.
نه تا الان جنسیت
بود، من همش جنسیتیست. یکی از مباحثی که ذیل اخلاق و جنسیتی مورد بحث قرار میگیرد آموزه های اخلاق و جنسیست، اما به تعبیر دقیق ترش اخلاق جنسی و اخلاق جنسیتی ممکنه عموم به وجه باشن، چون اخلاق جنسی آموزهای مشترک هم داره میگه هر چیزی که مربوط به مناسبات جنسی است. ولی اون چیزی که ما به جنسیت و اخلاق میگیم اون مابهل امتیاز رجل و مره هست توی آموزهای ما. میدیم تمایزاتی بین زن و مرد وجود دارد یا وجود ندارد. بحث من تمام.
ما یه تقایی رو بسته ای آخر جلسه ها معمولا یه گفتگوی میکنیم، یعنی دوستان سوال یه داشته باشد بسر حالا اگه شما خوصان داشته شد برای هم مریضه ها رو بسته
نه نه در خدمت
این بحث ها شما باید نبایی
داریم لطفی فرمودی آب سرتون هم باید داریدیه
فرمودی سرتون رو دقت هم دیگه هم باشه
نه گرمه در خودتون، نه اخلاقی هم میخواهد از روش بخواهد بلند نشه اونا برای خودتون این چایی هم باشه
من یادم که شما نظرتون کلن تو حوزه بحث جنسیت و زنان اینا یه مقدار با رویه معمول عادت در جامعه ما متفاوته، یعنی اون زمان هم یادم قدیم که بحث کنترل جمعیت بود به جای شما صحبت کردید و اونجا گفتو که نه اصلا این وقت غلطه و کنترل جمعیت معنا نمیده خیلی قدیم. حالا از به این نوشی میخوام میگم که الان این مواز که فرمودی نتیجهش عملا همین چیزی که میشه که داره اتفاق میفته. چرا ما تو ساعت نظر قبول نکنیم؟ شما میگید که همون بحث نظری رو تو مقام آخری که اگه درست میکنش بشن تو مقام آخر میذاری کنار، چرا اینو تو مقام اول قبول نمیکنی؟
چی گفته میذاری کنار؟ ما میگیم بحث مخصوصا اون چیزی که تحت عنوان سبک زندگی دینی مطرح میشه تفاوتش با ارزش ها اینه. ما خیلی وقتا میگیم سبک زندگی ما میگیم همه آیه و روایت ها رو میخونیم. سبک زندگی قید زمان و مکان توش اشراف شده، یعنی شما فی زمان نهازا در قب تو خیابون صفای کوچه 25 طوری باید دینی عمل کنی سر این کلاسه
ولی دینی هم در
دین حد حد مقدور، نمیگیم حد اولی، حد مقدور دست دیدی حرف زن، یعنی بعضی از ارزش های اخلاقی ثبات دارن، ثبات دارن، ثبات اخلاقی دارن، نه ثبات اجتماعی. گاهی وقتا اخلاقی های ما با اجتماعی ها درگیر میشن، این گیرو سفیچ بهشون میدن که چرا شما ارزش ها را متحول میدن. بابا جامعه شناس داره میگه ما سنجش کردیم تو دهه 30 مردم چی ها ارزش میدونستن، امروز چی ها ارزش نمیدونن، پس ارزش اخلاقی در حال تغییر و تبدله. شما هم باید بگید درست، ارزش اخلاقی در حال تغییر و تبدل هست، ولی تغییر و تبدلش بده، نباید تغییر بده از نظر اخلاقی، نباید تغییر و تبدل پیدا کنه یه ارزش. ولی موقع نگاه میکنید متبدل شده، تو دیروز همجنس گرایی را بزه اخلاقی میدونستن، میگفتن کجروی اخلاقیه، باید طرف مجازات بشه. بعد اومدن گفتن یه بیماریه، بعد اومدن گفتن یه منشأ ژنتیکی داره، هم بیماری، حالا میگن که اصلا نه، یه طیفی از علامندی هاست، اگه بخواد کسی اینا رو بیمار بدانه خطا کرده. شما غلط میکنی، همجنس گراها رو متمایز میدونی، شما متمایزی که خیلی متحجرانه داری فکر میکنی. یعنی که تحولات ارزشی تو جامعه داره اتفاق میفته، این میدونیمش. حالا من تو جامعه ای که این تحولات ارزشی توش اتفاق افتاده است دارم زیست دینی میکنم، چیکار باید بکنم؟ من هم مثال بزنم برای شما، دو تا پسر یا دو تا دختر آوردن پیش شما که اینا همجنسگرا هست، مسلمون شیعه همجنسگرا، شما چیکار باید باشه؟ چه سلوکی باشون خواهید داشت؟ میگه برید گمشید، درسته یا نه؟ ما طلبه ها میگه برید گمشید، ولی واقعا روز قیامت ما جواب خدا را چی بدید؟ اگر خدا بهمون گفت اینا به مسلمون نبودن، مگر اینا جز ایتام و المارلن نبودن، یه گناه کبیر دارن میکنن، چونشن باید بخورن، نباید هم موقع گناه کردن احساس کنن که کارشون درسته، و نباید هم احساس کنم که این گناه ملازم با بیدینیه، این هم خطره. چرا شما بهشون بگید بیدین؟ شما باید بگید به یه ریسمین نازکی هم اگر آویخته ای بیاویز زیر علم امام حسین، بیا همجنسگرا هم از زیر علم امام حسین، امید نجات داری، ترک نکن بالمره. بحث سبک زندگی یعنی شما بایستی تشخیص، خیلی وقتا اموراتی هست که قید زمان مکان اینطور، ما موقع بچه بودیم قبل انقلاب اگر دختری موقع پاشو تیغ مینداخت قبل از ازدواج میگفتن یه باکی شد، دختر هرزه است، موقع پاشو ها تیغ مینداخت، اگر دست به صورتش میزد، ابروشو مثلا یه خود دست میزد، میگفتن یه باکی شد، دختر سالم، نه فقط متدعیه، دختر سالمی کاران نمیکنه. حالا چطور؟ دختر طلبه شما، دخترم از ابروهاش مرتب میکنه، میره البته پهن‌تر برمیداره، میگه دخترونه برم اصلاح، صورتش هم بند میندازه، چرا با نازش داشت؟ خلاف شهر انجام داده، جلو نامحرم باید بپوشونه، او باید بپوشونه، من زن شوهردارش هم باید بپوشونه. توی یک فضای اجتماعی بهش گیر میدادن این کار کار غیر اخلاقی است، امروز نمیگم غیر اخلاقی، درسته؟ ارزش های اخلاقی تکون نخورده، عفت سر جاشه. آیا بلند حرف زدن تو کوچه مصداق بی عفتیه؟ آیا تر تر کردن خندیدن مصداق بی عفتیه؟ آیا من اسم کوچک خانم شما رو بیارم مصداق بی عفتیه؟ خب چرا پیامبر اسم حضرت زهرا میبردن؟ بعد آیه مطهری هم اشکال میکنن که جامعه مسلمان هم خیلی بسته شدن، اولی طور نبوده، به نظر میرسی که اشکال هم وارد نباشه. تو جامعه صدر اسلام اسم دوزن میوردن دلالت جنسی نداشته، ممکنه تو جامعه ما دلالت جنسی داشته باشه، حمل بشه بر این که مثلا شما نظر خاص داری بزنی یه نفر که اسم کوچیکش میاری، خیلی با هم دمخورید، مثلا قاطی هستید اینطوری، ولی توی جامعه دیگه اینطور نیست. شما الان برید تو کانادا، موقعی که از خونه میاد بیرون از صبح اول وقت همه موقع سلام و احوال پرسی میدید، دختره میاد بهتون لبخند میزنه سلام، به اسم کوچیک مثلا رئیس جمهور فلان کشور رئیس جمهور فلان به اسم کوچیک صدا بزن. یه اسم کوچیک صدا دادن حمله بر صمیمیت میکنن تو جامعه شما، حمله بر بی‌احترامی. تو روستا میرید به طرف میگه ننه حسن، پوز میده ننه حسن به نام فرزند ذکورش میشناسن. بیا تو شمال شهر تهران به خانمتون میگه ننه حسن، فردا میره تقاضای طلاق میده. سبک زندگی کاملا کم خیابون میدونی عمل کردن مناسب و مقتضیات احوال. یعنی از یک طرف سیمتون به حجیت وصل باشه، از یک طرف به کار آمدی با دو تا عنصر. اگر فقط به استناد به شرف فکر کنید به کار آمدی فکر نکنید زمین میخورید.
برای این صحباتی که شما مطرح کردین از طرفی نمیشه فقط دید باید فرقی داشتون که خیلی جواب نداشتون که خدا در مورد مجلدی صحبت کرده که باید این یه راجعه سلات ها اینو صحبت نکرده که بحث کاملا اعتباریه این تو چیزی باشه، اما در آدم های صحبت کرده که میفهمه. یعنی از طرف باید متعادل تجربی هم به بحث اجتهادی زمه بشه.
چرا؟ من حالا گیر دارم نسبت به مطالعات تجربی هم یاجا و گفتنش که باید بیاد تو مطالعات فقی گیر دارم. چرا؟
بحث سوال من اینه که حالا اینکه چرا شد که ماها خود لفظ صحبت کرده که شاره به موقع شاره که صحبت نکرده به بسید اینکه خود عمل کنه بگه زن باید اینطور باشه، داره واقعیت خارجی برمون میگه.
خب واقعیت خارجی گزارشش از واقعیت خارجی برای ما حجت یا نیست؟
خودی رو از زن نیه. اگه قطعی بود بعد
حالا اگر تجبیه قرائن شد قطعی شد چه؟
اگر قطعی باشه بعد
یعنی شما آی متأخری روایت نقصان عقل یه خورده بالو پایین کردن، آخر کارم میگن ما هستیم و روایت نهج البلاغه سند نداره چه اینقدر خودمون در سر میدیم. ولی کسی که اهل تتبع باشه میره میبینه بعد از حذف مکررات فقط 10 تا روایت داریم به لسان نواقص العقول یا ناقص العقل و بیش از 10 تا دیگه هم داریم که دلالت انتظامیش نقصان عقله. دیگه میفهمه که نباید خیلی چانه زنی کنی تو بحث صدوره. باید دو سر دلالتش بحث
بینش مشکل نداریم. ما حالا به نوت عبدی بحثایی که ثابت کردیم که روایات از من سمی ثابت شد بحثایی کلام یا اینا اطباره حلال محمد اینا کار با اینا شدیم اینا رو قبول داریم. حالا از جسی مردم هستی بیشتر هم بوده بحثایی اینه که مثل حالا روایت اومده گفته این نقصان عقول دیگه بعدش نگفته یه چیزی اشاره کرده. ما ببینیم یعنی چه این عقل یعنی چه این ادامه داره دیگه. حالا تو ادامهش دیگه مثلا نداریم که بخوام راجع به چیزی صحبت کنم. حالا اینجا ما حتما ما وارد بحث جامعه شناسی و رو به بحث روان شناسی میاریم. مثلا سوال من اینه که
همینجا اجازه بدید هم بحث کنم. اگر شارع گفت نقصان عقل، ما باید بریم کشف کنیم ببینیم منظور شارع از عقل چی چیه، یا باید بیریم ببینیم فیلسوف در مورد عرض چی میگه، یا باید بیریم جامعه شناس ببینیم در مورد عرض چی میگه، پیمایش اجتماعی چی میگه. ما بیریم مرادات شاره ببینیم شاره که میگه نقصان عقل منظور خودش از نقصان عقل چیست، این بیریم کشفش کنیم. اما بحث بیریم مطالعات اجتماعی چطوری میتونه به ما کنه؟ مطالعات اجتماعی خود و کسایی که در مطالعات اجتماعی میکنن مدعی سفت و قرص بودن این مطالعات نیستن. مثلا از مخصوصا از دهه 1920 به این طرف که وارد عصر کوانتوم چیه میگن فیزیک کوانتومی شدیم، اصلا وارد فضای پست مدرن شدیم قطعیت زیر سوال رفته. یعنی تو فضای فیزیک نیوتونی هست که میگن رسالت علم کشف از واقعیته. مثلا امروز رسالت علم کشف از واقعیت نیست. کاری نداره کارشناس به که تئوری خطی بودن نور درسته یا تئوری موجی بودن نور درسته. دنبال چی میگرده؟ دنبال کاربرد میگرده. کدومش برای من قدرت درست میکنه؟ تسلط بر عینیت درست میکنه؟ میتونم به پرسشو بیشتر جواب بدم. تا اطلاع ثانوی. یعنی من این نظریه رو تا اطلاع ثانوی مثل تکنولوژی که میگید من با این چاقوه تا اطلاع ثانوی کار میکنم قصدابی. فرده تکنولوژی دیگر اومد که مثلا شما با لیزر میتونید یه اشاره بکنید گوش دو قسمت بشه دیگه. چه عقلانیتی میاد میگه با چاقو وایس گوش بگو؟ درسته؟ خب حالا من بیام آموزهای دینی خودم رو حمل بکنم بر گزارهای علمی که خود اون طرف هم تقدس بهش نمیده، کاشف از واقعیت نمیدونتش. یعنی زن نیست به معنی مجازش هم زن نیست. یعنی این موقع شما میگید من دغدغم کشف واقعیته، این اجمالا کشف واقعیت برای من میکنه، با ضریبی از خطا. ولی طرف اصلا ادعای کشف واقعیت نداره، زنی بودن این گزاره ها هم خودش بالعرض و المجاز میگه این گزاره های علمی زنی هم هست. یعنی الان طرف میخواد اصلاحات اجتماعی بکنه، باید میگه از کدوم طرف جواب میگیر بره هم بود. لحاظا فیزیک بطلمیوسی تو زمان خودش خوب بوده به تعبیر علمی، چون میتونست برای ما روز و سال و ماه و خیلی از چیزها رو مشخص کنه. فیزیک جدید، هیئت جدید بهتر از بطلمیوسی، چون اقتدار بیشتر به ما میده، خسوف و کسوف و نمتو چیزایی دار میتونیم بر اساس محاسب کنیم. فرقه نظریه دیگری آمد تو بحث هیئت تا راست بیشتر تسلط به ما بده، همون میقاپندش. بله یه چیزی ما داریم، اما این است که یقین بر متناقضین تعلق نمیگیرد. اگر شما یقین پیدا کردید به این آموزه دینی، بعد رفتید تو میدان دیدید خلافش در اومد. الان مثلا طلبه های ما رفت بودن تو دانشگاه علامه، بچه پژوهشگاه و دانشگاه در مورد علم دینی صحبت کرد بودن، اونا به زبان خودشون خواستن اینا رو بکنن. استاد مربوطش بلند میشه بگی که این از سلاته تنها آدم فحشای برمون کرد، درسته؟ من رفتم مطالعه اجتماعی میدانی کردم که بینم نسبت بزهکاری، 10 تا مثلا از بزهکاری ها رو چیز کردم، نسبتش بین نماز خونه ها بینم مازا بینم چطوری، بینم تفاوت محسوسی نکن. حالا من با یه آیه قرآن چه کار کنم؟ جامعه شناس متدین میگه آیه قرآن رو سرم میذارم و میگم نمیفهممش، میذارم کنار، میگم من الان هستم بحث اجتماعی، من نباید با آیه قرآن تمسک کنم، من باید به پژوهش اجتماعی تمسک کنم. میخواد خودش از درگیر شدن با وحی هم خلاص کنه، جامعه شناس متدینه، ولی اولا میشه سکولار. آموزه دینی میذاره کنار میاد اینجا. ما طلبه ها میگیم چی؟ ما طلبه ها میگیم یه جای تحقیقات اجتماعی مون لنگه، درسته؟ پرسشو که اول بر اساس تحقیق شما میریم هی پرسش تدقیق بکنیم که ببینیم میتونیم یه جایی چوبلوی چرخی پژوهش اجتماعی با بیمه یه جایش میلنگه یا نه. ولی اگر دیدیم این پژوهش اجتماعی برای ما قطع آورد، موقع بر میگردیم به آیه و روایت، میگیم پس اون معنایی که ما از آیه و روایت فهمیدیم درست نبوده است. حالا اگر یک کسی قطع داشت به اینکه مفاد این روایت، این روایت از معصوم صادر شده، قطعا دلالتش این است، قطعا میدان اجتماعی هم داره خلافش میگه، قطعا متناقضین کامل، باید یکی از دو طرف انتخاب، باید بیاد بگه معصوم معصوم نیست، خطا میکنه، ممکنه به اینجا برسه شخص، چون بین متناقضین نمیتونه جمع بکنه. خب ایشون تموم بشن خب حالا بگید
الان تو فقه و بحث بیعه صلات نه اصلا کاری باش نداریم، چون اصلا بحث هایی تعلیم تو بحث هایی مثل بیعه این چیزها اینجا تمسک ما به عرف خیلی زیاده دیگه، کتاب فقه و عرف های فقه
چون شعاره خودش احاله داده به عرف.
خب چرا که نداره شعاره داره راجع به بیعه صحبت میکنه، بیعه چون این بحث عرفیه بقیه وقتی یه جایی روایت نیامده یا حوالش میده سر بنا و غلی یا حوالش میده سر عرف، یا خیلی اصلا تو متون نگاه میکنی اصلا میبینی تو رست مکاسه 20 صفحه گذشت اصلا اینجا رو باید هم نمیبونی، همیشه با یه رو از چیز کرده این طوری. من میگم الان خود روش فقهی این بوده، منطور چون خیلی چیز بوده برامونش توجه نکرد خود بی که این
شما به چه حجتی مراجعه کردی به عرف؟
خب چون که بی بحث عرفی بوده و شعاره هم اونجا
شعاره اجازه داده که در اینجا مراجعه کنید به عرف.
خب الان تو بحث زن و مرد همینطوره دیگه،
همینطوره اجازه داده شعاره که مراجعه کنید به عرف. من
اصلا قبول ندارم، سوال اصلی من بود که من اینو پیش فرض گرفتم سوال کردم که محتم من باید یه سری بحث تجربه نمیده تجربه غربیش، ممکن اون رو قبول ندارم. حالا یه موقعی که مثلا جامعه شناسی اسلام میشد با اون فرد، سوالی من در از این بود که مطالعات عرفان اسمشه بذاریم که چیز نشه، مطالعات عرفی باید زنگ میکنیم با این آیات روایت چه طوری باید این کار رو بکنیم که شما اصلا اتود قبل نکنیم. یعنی شما فکر منظور من از تجربه چیز غربیه؟
خب نه من چیز غربی نه، من یه متد فهم آیات و روایات متد خاص خودشه. فرض میکنم یعنی یه اختلاف اینجا هست بین آقای مصباح و آیت الله جوادی. آیت الله جوادی یه مبنای فلسفی اختیار میکنه، میگن انسانیت انسان به روح هست، روح هم تذکیر و تأنیث بر نمیداره، در نتیجه تمام تمایزات زن و مرد ناحیه جسم و بدن برمیاد. این میزن مبنا برمیان به روایات و آیات که مراجعه میکنن بر اساس این چیزی که اینجا مبنا اختیار کردن معانی خلاف ظاهر از آیات رو روایت میکنن. آیت الله مصباح میگه من این مبنا رو قبول ندارم، ما آیات و روایات رو بر اساس فهم عرفی به نام ولای فهم عرفی باید بفهمیدش، همون چیزی که تو فکر داریم، مگر اینکه بدیهیات عقلیه کنار دستمون اون مبانی فلسفی که محل اختلاف هست نباید بر اساس اونا بیم آیات و روایات حمل بکنیم که روایات فلسفی بفهمیم، آیات فلسفی بفهمیم. من میخوام بگم این بسته داره به این شما متد فهم آیات و روایات تو حوزه کلام. تو حوزه کلام مثلا یه اختلاف نظری هست بین علما که آیا خبر فقه که در حوزه فهم معتبره در حوزه کلام و اعتقادات هم معتبره یا نه؟ اگر گفتن المعرفة و نواقص العقود روایت صحت سند داشت، برای من واجب الاخذه که معتقد بشم که زن ناقص العقله، بگم چون یقین آور نیست، روایت بالاخره زنیه، زنی و سند و زنی و دلالت، منم مگر اینکه روایت متواتر باشه، چون تواتر ندارد من میگم هیچی، ما بنا نمیذاریم در این مسئله. گروهی از فقها نظرشون اینه، تو رسائل دیدید ببینید، تو جای دیگه دیدید ببینید، نظرشون اینه، در نقطه مقابلش مخالف هم داره. اتفاقا ما این دفعه بحثی رو داشتیم، ما این فیاضی رو آوردیم، ایشون طرفدار تمسک به روایات هست در چیز در حوزه اعتقاد میاد در غیر از حوزه فقه، اونجا مثلا مخالف خیلی از علمای دیگه هستن، هر دوشون هم جمع منقفیران هستن، چیز مشهور و خلاف مشهور نیست، کاملا گروهی. این مبنای شما میشه در فهم، یعنی ما بیریم ببینیم گوینده چی گفته است، اگر میدان تأیید کرد مطالعات میدانی قدرت طبیعی ما رو بالا میبره. یعنی من الان موقع میخوام برم برای دانشجویان مثلا در مورد تمایزات زن و مرد بگم، کدی که به آیات روایات میدم یه چند تا کدم پژوهشی انجام شده میدم، بعضی از آیات روایات ما جرأت دارم که بخونیم رو منبر، واجب از زن تمکین کنه ولو علی زهر القتل، درسته؟ یه خانم مثلا لارا شلسینگه کتاب نوشته به نام قدرت زن، موقع بخونه ببینید همه حرفا رو داره میزنه، به زنان مشاوره میده که اصلا تصور شما از رابطه جنسی نباید تصور استکاک دو جنس به هم دیگه باشه، تأثیرات روانی داره، تأثیرات تعادل شخصیتی میاره فلان، بهش اشکال میکنه که خیلی وقتا شوهرای ما از ما رابطه میخواد ما حوصله نداریم، ایشون میگه بی حوصله‌ام که اصلا بیاد تو رابطه، بیاد تو رابطه چون پیامدهای مثبت داره، میگه شما بی حوصله هستید مادرتون پشت تلفن کارتون داره، میگه حوصله ندارم جواب مادرم بدم، همین حوصله ندارید نشستید بچه‌تون گریه میکنه شیر میخواد، میگه حوصله ندارم شیرت بدم، ولو بی حوصله هستید بیار هستید جواب مادرتون میدید به بچه‌تون شیر میدید، این هم به عنوان وظیفه خودتون تلقی کنید. یعنی من موقعی که میخونم کتاب قدرت زن را فکر کنم یک کسی که مقلد آی صافی گل پایگانی مثلا کتاب نوشته، نه مقلد امام و رهبری، مقلد آی صافی گل پایگانی سنت ترین آدم های حوزه. پژوهش‌های اجتماعی میتونه مؤید چیز بشه؟ بله، بعضی وقتا میتونه پرسش‌های ما رو تدقیق کنه. یعنی من یه فهمی دارم از روایت، پژوهش اجتماعی بیاد فهم من میرزه به هم دیگه، نه به معنی اعتبار شرعی. مثلا من میگم که و ما تعلم و هیچ کس نمیداند که در ارحام چیست، در رحم ها چیست. وقت شما میگید الان ما میرید سونوگرافی میکنیم تشخیص میدیم که تو رحم پسر یا دختر، چیکار میکنم من؟ یا بنابراین آیه داره یه چیز دیگر منظورشه. یعنی با این چالش هایی که مواجه میشم تدقیق میکنم فهم خودم رو از منابع دینی. به این معنا نیست که اینا برای من حجیت داره و اعتبار داره، ولی بی تأثیر تو فهم من نیست، بی تأثیر تو فهم من نیست.
سوالی که شما خیلی مرتبط با همین، شما تو سوالاتون گفتیم که دو تا عامل رو باید در نظر بگیریم توی رفتارهامون، یعنی عقلانیت عملیمون وقتی میخوایم تخیلش کنیم تو نحوه رفتارمون، باید سبک زندگی و حالا برداشتی که از فقه و حالا بگیم فقه و روایات و قرآن و منابع دینی داریم. یعنی این دوتا رو باید با هم ترکیب و تلفیق کنیم و یه خروجیش تو عمل بیاد داریم. حالا ما الان بگیم الان مثلا همین الان هم پیامبر باشه یا مثلا ائمه باشن، خب همین کار رو باید قاعدتا انجام بدن. یعنی این دوتا رو هم تلفیق کنن. حالا ما از اینجا وقتی بریم تو زمان ائمه و پیامبر، باز ما ببینیم که خب اونا دارن همونجا همین کار رو انجام میدن. یعنی اونا دارن از یک طرف اون بگیم دین در مقام سبوتی در نظر میگیرن و از یک طرف هم دارن مقتضیات زمانی خودشون رو در توصیه هایی که ما داریم بهشون میگیم روایات و حتی حالا میان شاید بسید این روزه آیات هم گفت آیه آیاتی هم که دارن میان یعنی شرایط اجتماعی اون زمانی که قرآن داره نازل میشه باز اون رو لحاظ کردن یا یعنی اگر کردن تا چه هست. بعد حالا ما دوباره برای الان چیزی که داریم بهشون میگیم منابع فقهی یا منابع دینی، باز داریم برمیگردیم به جایی که توی خودشم شرایط اجتماعی یا بگیم مقتضیات اجتماعی زمان خودشون رو لحاظ شده.
خب من اینجا اول مؤید براتون بیارم. مثلا امام علی علیه السلام تو زمان خلافتشون ریششون خضاب نمیکرد، بهشون اشکال میگرفتن پیامبر اکرم خضاب میکردن، چرا شما خضاب نمیکنید؟ میگن اون زمان صدر اسلام چون یا برای مثلا مسلمان‌نامه مشاهده با پیرپاتانی بودن و اگر تو صحنه نبرد میمدن و چیزا دشمن میفهمید که اینا اینقدر پیرپاتان رو فرد بود اصلا شیر میشد که حمله کنه کار تموم کنه. اینا میمدن و سر رای میکردن خضاب ترحم تو ذهن دشمن نیفت. یعنی کاملا متناسب با زمینه ها و زمان و مکان تصمیم گرفت. تو مقام سقوط حرفتون درست، یعنی کاملا ممکنه یه آموزه قرآنی یا روایی که اومده باشه ناظر به شرایط خاص زمان خاص باشه، اما تو مقام اثبات چطور؟ تو مقام اثبات فقیه میاد میگه چی؟ یه قاعده اقلایی داره، اصل در اطلاق احکام، اطلاق زمانی قاعده اقلایی است. یعنی و الان خودتون هم دارید به کار میده، یه قانونی را مجلس تصویب کرده در زمان آقای احمدی نژاد، احتمال میدید که شرایط خاص زمان احمدی نژاد تو تصویب و قانون تأثیر داشته باشه. صرف این احتمال میتونه برای شما مبرر باشه که بگید من الان مخاطبی قانون نیستم چون دولت عوض شده، یا بگم یقتون رو میگیرم مثلا اخذتون کنم به آن قانون، مگر این که قرینه ای داشته باشید که نشان بده این قرینه تبیید از توش فهمیده بشه.
این شما اینجا مثلا میگم اون دو تا عاملی که گفتید باید تاثیر بزنید صورت انظامی، یکی سبک زندگی و یکی بگیم دین در مقام سعودی، اون دو تا باید با هم تفکیک کنه و یه خروجی ازش بیاد. حالا اون چیزی که دین و در مقام سعود میشه اون دسته از بگیم آیات و روایاتی که ما رفتیم وقتی رفتیم بررسیشون کردیم دیدیم نه اینا مربوط به زمان خاصی نبودن و
ولو به قاعده اطلاق، ولو به قاعده اغلایی اطلاق نگاه کنید. اطلاق همونطور که اطلاق افرادی هست، یعنی شما الان یک چیز اومده اکرم العالم، نمیدانید که منظور از عالم یه شخص خاص از عالم بوده، عالم خاصی بوده، نحوی بوده، نمیدونم چی بوده، میگید که یه اطلاقه برای ما شیوع درست میکنه و اطلاق شخص میکنه هر عالم. حالا اگر یه اکرم العالم 1000 سال پیش گفته شد، نمیدونیم که یه حکمه تو 900 سال پیش هم استمرار داشته یا نه، تو 800 سال پیش هم داشته یا نه، امروز هم هست یا نه. میگیم حکم علل قاعده استمرار داشته باشد، بگن که قید به گونه عقد شده باشد که نشان دهنده عدم استمرار باشه. من الان میخوام موقع میخوام بریم سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا، میگیم بین دو چیز تفکیک میکنه. ایشون تو خونه دستاس میکردن، درسته؟ گندم آسیاب میکردن. ما به زن امروز میگیم گندم آسیاب کن، نمیگیم. چرا؟ میگیم هیچ گونه هیچ قولی از معصوم به ما نرسیده که دستاز کردن خوب است بخورید. تنها چیزی که ما داریم یه سیره عملی حضرت فاطمه هست که تو خونه دستاز میکردن. سیره عملی هم به قدر متعقد شخص میکنه، قدر متعقد شخص که کار خونه داری تو زمانشونی طوری بوده، این هم کردن رنگی نون بودن دو کنی جنبایی نبوده که. ولی در مورد شیر بچه این حرف نمیزنیم، میگیم نه شیر از سینتون میدید به بچه امون. چرا؟ چون روایت داریم اینجا دیگه چیز داره که هیچ چیز برای بچه پربرکتر از شیر مادر نیست. درسته در اون زمان شیر خشک نبوده، شیر صنعتی نبوده، چینی ها از ندادم چی شیر تولید نمیکردن. ولی حالا اگر یه شیر دیگه هم تو آینده پیدا بشود که خوراک بچه ها باشه، باز ما به اطلاق این روایت اخذ میکنیم. بله اگر معصوم اومد ممکنه بگیم مربوط به وضعیت خاص بوده. ما چی کار کنیم؟
مثلا روی که مثلا یه زن مثلا نظر اسلام در مقام سقوط روی که برای الان زمان پیامبری چی؟ بگیم که نظر اسلام در مقام سقوط در برای اینکه آیا زن امروز باید بهش مثلا مرد باید به زن تحکیم تحکم کنه که تو از خانه نباید بیایی مثلا باید این انجام بده یا ما وقتی الان نگاه میکنیم حداقل به قول شما با این عقلانیت امروزی خودمون داریم نگاه میکنیم میبینیم که نه مثلا چیز اتفاق خاصی نیست. یعنی اگه پیامبرم الان بود همون یعنی بگیم دین در مقام ثبوتش این بود که نه نیاد همچین تحکمی به
مثلا نه مثلا تو آموزهای دینی بحث از تحکم شد.
نه مثلا میگه
گفته هم... مدیریت خانواده قوامیت سایه مرد باید سر زن این اومده گفته چه هرزا قوامونم قوامه یعنی ایستاد موقع با علام متعدی میشه زمین معنای استعلا
منظور اجازه مثلا اجازه ورود و خروج خارج شدن از خانواده
اجازه ورود و خروج ما احتمال میدم تو ابداع احتمال که خرج نداره که هر احتمال میدم ممکنه مال جامعه عربستان باشد، مال جامعه نمیدونم آسیایی باشد، مال جامعه اروپایی هرچ، مال خصوص مدینه باشد، همه احتمالات رو میدیم. ولی موقع احتمال با لفظ کنار هم دیگه میزن این لفظ به ما مطلب. یعنی شما موقعی میدید بشه کتاب تو بحث اصول فقهی ما احتمال میدهیم، ولی چون عدم فرقی نگذاشته است روایت بین این وضعیت و اون وضعیت، بله به شرطی در مقام بیان باشه. ولی اگر اجمال رسیده باشه یه بحثی، اگر در مقام بیان خصوصیات باشه و تفکیک تفصیل نداده باشه اطلاق حکم چیز. اگر شما بتونید جلو اطلاق رو بگیرید، یعنی اشکالی که با آیت الله جوادی آملی میکنن همینه که ایشون در ذیل آیه وستش که دو شهیده این رجال کن هم تزل اهدام ما فتوزکر اهدام الاخرا یه حرف میزنن که روشن فکران گفتن گفتن ایمان او زمان ها بودی که زن موجود خانگی بوده از خونه نمیمده بیرون و چون از خونه نمیمده بیرون عقل اجتماعیش مثلا حافظه اجتماعیش قوی نبوده.
خب همین آیه رو یعنی همین چیزی شما دارید میگید مطلقه همین برداشتی که میگیم احتمال داره که قرآن این آیه رو برای مردم اون زمان بگه همین آیه که شما دارید میگید مطلقه اینم باز از اطلاقش میندازه اینم محترم میکنه. حالا ما الان با دو تا
چی از اطلاقش میندازه
همون آیه ایشون. یعنی شما با آیه وقتی مواجه میشی با خود آیه که نیستید، شما باز یک یعنی تفسیر عقلیتون از اون آیه است. شما تفسیر عقلی شما از اون آیه با خود اون آیه فرق داره. باز اینجا یه حائلی بین شما هست. حالا ممکنه حالا میگم ما تو همان بین برداشت از یک آیه و مثلا عقل عقلانیت عملی همین امروزی مون با دوشارش شک میشیم. درسته هر دوش چیزه، هر دوش محتمله، باید اینجا باید ارزیابی کنم این کدومش احتمالا، یعنی عقل ما بیشتر کدومش درست میدونه.
اصلا بحث عقلی نیست اینجا، بحث دلالت الفاظی، بحث عقلی نیست. موقع شما میاد تو مسئول پژوهی از بحث عقلی فارغ شد. بحث عقلی یعنی هر احتمالی توی متن میدید. الان میخواد بگید کدوم یکی از احتمالات قابلیت استناد داره؟
یعنی اصلاح رو
شما میتونم سوالش رو به نحو دیگه بیان کنم؟ چون میگه شما فرمودین بین سبک زندگی یعنی که تو کف جامعه باید پیاده بشه با اون چیزی که ما از دین میفهمیم ممکنه فرق کنه. مثلا ما از دین
نه من چرت غلط کردم بزنم.
نه شما فرمودین چرا دیگه فرمودین که ما از نیستی میفهمیم اما فعلا تو جامعه ما
نه من چرت
غلط نه
نه نه بعد هم ما رو دین ما باید پیاده کنیم به حد مقدورمون، اما حواستون باشه دین از ما مطالبات ثابتش مطالباتی است که تو تمام اثار هست. اما موقعی که ما میاد تو کف خیابون با وضعیت‌های متحول مواجهیم، این وضعیت‌های متحول قدرت ما رو بر اجرای آموزه‌های دینی محدود می‌کنه. یک از جدیت ما قدرت نداره همه دین. مگر شما نمیگه دایما رفتم تو بیابون مستر شدم مرده می‌خورم؟ ما الان تو وضعیت استقرار داریم زندگی می‌کنیم. شما الان خیلی از آموزهای دینی جرأت نمی‌کنید به این مردم بگید، پوستون می‌کنن. چرا؟ چون یه عقلانیت پست مدرنی، یه عقلانیت مدرنی داره اون ذهن ما حاکمه.
هیچ برداشت اشتباهی تو شما وجود نداره. مثلا برداشت
اشتباهی کی گفته؟
کار باشه چه خاصی باشه،
کسی نمیگه این برداشت اشتباه نیست. بحث حجیت و تفاوت بین حجیت و صحت همش همینه. صحت یعنی چیزی که تو لوح محفوظه. یه چیزی هست که واقعا فی نفس الامر مفاد آیه و روایته.
پس همون نمیشه بگیم مطلق خوب.
اما من چه برداشتی میکنم از این آیه و روایت؟ بعدتون برداشت من از آیه و روایت ممکن غیر از مفاد واقعی آیات و روایت باشه. ولی آیا هر برداشتی معتبره؟
نه خب باید
جمله جمله برداشت معتبر کامل های متفاوت وجود داره.
اصلا ما اصول
فقه خب. برداشت های کامل معتبر حجت متفاوت وجود داره.
میدونم. من میخوام بگم که تفاوت بین حجیت و صحت یعنی چی؟ یعنی این که یه مسیری برای ما قرار دادن، مسیر توجه به قول سره، مسیر توجه به بنا مقالا در فهم عبارت، مسیر این که شما باید برید تو زمان صدور یا نزول ببینید چه چیزی فهمیده میشده ازش، فرهنگ تخاطب، عرف تخاطب. مثلا آقای مهریزی یکی از حرفایی که میزنه این است که این روایت تو ذهنیت مرد سالاری طور ازش فهمیده شده. جوابی که ما میدیم این است که واقعا اگر ذهنیت مرد سالار تو زمان صدور روایت بوده باشد، تو زمانی که آیه قرآن اومده یا روایت معصوم اومده، جامعه مرد سالار میفهمیده. برای بد مرد سالاری هم بدکار نده، ولی تو ذهنش بوده که اصلا زن چی کارش به حکومت، زن چی کارش به قضاوت، زن چی کارش به بزرگتری، اصلا این کسبت ها برای زن دخته نشده، چه درست چه غلط. این ذهنیت منجمد اصل صدور روایت درسته؟ حالا اگر توی فرض روایت اومد گفت که فرج او الى رجل یعرف و حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته علیکم حاکما، شما میتونید این رجل رو تعمیم بیدید به امرأة؟ اگر قرار بود فرج او الى رجل منکم گفته، اگر تو این فضا میخواست بگه به زنم میتونید مراجعه کنید، حتی از من موصولم نباید استفاده میکرد. چرا؟ چون جامعه ذهنش قفل شده، اومد من موصوله رو قفلش میکرده رو مرمی قدر متیقلش مرده، زن معلوم نیست. اگر میخواد تو این فضا حقی رو برای زن قائل بشه باید تصریح کنه. هست خلاصه من میخوام بگم قاعده مندی فهم از متن قاعده مندی خودشو داره که با تو اصول فقه با این قاعده مندی آشنا شدیم دیگه. حالا ممکن این قاعده مندی ها قابلیت ترمیم هم داشته باشد، اصول فقه هم دانش بشری است، خالی از اشکال هم نیست، ان شاءالله ترمیم هم میشود، توی 100 سال خیلی هم رشد پیدا کرده. ولی در هر صورت شما هستی تو بحث حجیت. انشاءالله امام زمانی اومدن و که بابایی به ما نشون میدن. تو موقعی که نیومدن اصل بر این است که خطابی که هزار سال پیش برای سر ما بوده است الان هم هست، یعنی خلاف ساده.
اونجاشون یه طرفشو گرفته دارن میگن خب در کنار این،
در کنار
در این، کنار این شما هم همین چیزی که میگه سبک زندگی و اینا، خب یعنی عقل، یعنی عقل کم، عقل صرف نظر از دین، خب همین عقل صرف نظر از دین من هم باز یه داره یه چیزی میفهمه از این شرط حاضر، یعنی میگه که الان باید این کار انجام بدی. من چرا مثلا
اون چه عقلیه؟ من سوال کنم عقل زنی یا عقل قطعی؟
او عقل قطعی نیست. شما خودتون میگین همین اصول فقه هم خودش ممکنه دچار خطا باشه. وقتی دچار خطا سه قطعیتش کجاست؟ حجیت داره، ولی من میگم که این حجیتش لزوماً و همیشه برتر از حجیتی که عقل، همین عقل زنی غیر دینی ما داره، لزوماً همیشه برتر.
ما یه چیزی یادمون داده باز تو اصول فقه که جعل حجیت برای قطع امکان پذیر نیست، حجیت قطع ذاتیش، ولی زن نیاز به دلیل به اعتبار داره. اگر حکم عقلی شما عقل قطعی باشن،
حکم فقهی شما عقل قطعیه
چی؟
مگه حکم فقهی حکم معاصر
معتبره؟ نگفتیم قطع.
نه خب حکم عقل معتبره.
شما اعتبارش از کجا گرفتید؟
از خود عقل گرفت. از خود عقل گرفت.
عقل زنی که نمیتونه برای خودش اعتبار
کنه. شما دارید همین کارو گفتید میکنید دیگه. شما دارید میگید اصول فقه از یک طرف اصول فقه قابل تغییر، از طرفی ممکنه برداشت ما اشتباه باشه. بعد اینو میگید قطع.
به عالم اصولی، به عالم اصولی میگم شما مگه به قاعده به من دیدید یا قاعده با تو حکم عقل قطعی باشه یا برسه به دلیل قطعی معتبر، یعنی خبر متواتر، حکم قطعی عقل بیاد بگه که من از این روش استفاده کنم به دردم باید استفاده. ولی اگر به اینجا نرسوندیدش باد هواست، یعنی فقیه ما سختگیری داره میکنه، سختگیریاش میخواد پاشه یه جور سفت کن.
یه طرف گرفته یه طرف رو گل کرده.
نه، تو بحث سبک زندگی آموزه های دینی شما بایستی باید نباید نصفق بگیرید. چند تا چیز هست که شما محدودیت براتون درست کنید. یک، قدرت. قدرت تحقق دین حد اکثری رو ندارید، باید برد مقدورید. دو، تحولات اجتماعی کارآمدی های، یعنی ما الان فرض میکنم در جامعه دیروز چیز به نام NGO نبوده، امروز NGO به شکل مدرنشون هستن. آیا زنان ما برن تو NGO های امداد خیریه فلان اینا شرکت کنن یا نه؟ یه بحث جدیدیه دیگه. میگیم دلیل برخلافش داریم، میگیم نه، میگیم پاو اصل ابانگی برن شرکت کنن. چه شما یه بحث دیگه ما داریم، یه بحث مهم گوشه ذهنتون به راحتی هم حل نمیشه. من مثال میزنم بهتون به اسراف. اسراف یعنی چی؟ اسرافی که حکم حرمت رفته روش به چه معنی است؟
مصرف بیش از حد
شنه. خب حالا اگر اومدیم تو جامعه امروز یه عقلانیت جامعه مصرفی حاکم شد، یه عقلانیت جامعه مصرفی به خیلی از رفتارهایی که تو دیروز اسراف تلقی میشده عقلانیت داد. مثلا من میرم تو رستوران زیتون چلو کباب بخورم، دارم میارم میبینم پرس چیزی بزرگه، نصفشو میخورم، نصف دیگهش پوزیشن افتضاح میکنی که بلند شی بیری، گرست هنوز سیرم که نشدی بلند شی میشون. یعنی سرمایه اجتماعی که از توی جامعه میخواد هویت سازی بکنه برای خودش با چی؟ با اینکه یه خورده بخوره بقیهش رها کنه، میخواد بگه ما اینیم. این ما اینیم عقلانیت جامعه امروز ها. من به خانمم، به دخترم، شما به خانمتون، دخترتون میگید بابا یه پول که میخواید کفش بخری با یه کفش چربی بخری تو یه سال بخواد بمونه، چه جواب بهتون میده؟ میگه من یه مال خوام بونده اصولم سر میره. خود عقلانیت تو تعویزه، تو مصرفه. مصرفه شخص با مصرفش داره جایگاه خودش تو جامعه مشخص میکنه که من این که به جایی که نخود کشمش مثلا روز بخورم برای بدنم هم خوبه، میام به جاش مثلا پفک نمکی میخورم یه چیز دیگه میخورم، چون میگه نخود کشمش کلاس نداره که.
شما دارید پایین ترین سطح از عقلانیت که عقلانیت عرفیه مقابلونزه در مقابل فقهی بعد میگید خب بستیت بهتر
نه سوال هم
اینه ما عقلانیت عرفی و عقلانیت کف و بازه رو نذارید در کنار فقه بعد بگید که فقه نظرش قطعیه
یه عقلانیت که من دارم میگم تو جامعه مصرفی
نه اون کسی هم که میگه باید به عقل نزون کرد منظورش عقل کف و بازه که نیست که
چرا نیست
مثلا کاری که تو فلسفه اخلاق داره میشه اصلا ارتباطی با دین داره نه آیا میان ببینن که تو کف بازار چه اتفاق داره میفته اون عقلانیت که تو فلسفه اخلاق داره منظورم
اون عقلانیت که شما دارید میگید اون عقلانیتی که ما بهش میگیم عقل عملی حکم قاطع به ما میده غیر زمان و مکان هم نداره اون که ما حکمه به عقل حکمه به شرعه بحث ما سر عقلانیت جامعه مدرن و عقلانیت پست مدرن و عقلانیت سنتیه که عقلانیت سنتی یه جست خاصی رو برای انسان من الان اگر فرض میکنم دختر متدین ما شوهرش شراب میخور میاد میگه من دارم طلاق میگیرم یا نه بسیاری از افراد میگه با طلاق تحمل نه درست یا نه عقلانیت جامعه امروز تو جامعه سنتی میگن برو بساز شوهرت بی نماز به تو چه عرق خوره به تو چه به تو قبرو میخوابونه یه عقلانیت جدید شکل گرفت مشاور ما موقع میاد مشاوره میده به زن ما میگه تو تمایلات خودت هم پیگیری کن میگه من دوست دختر داشتم بعد از ازدواج هنوز ذهنم پیش بوده میگه خب خیانت نکن که خودت تحت اختیار پسر قرار بگیرید مثلا تو هم فیا خوادتون چی کار بکنه ولی مثلا تو هم نیازهای روانی داری بهش توجه این عقلانیت جامعه جدیده خیانت زناشویی عقلانیت جامعه پست مدرن یک کتابی داشته به نام عشق سیار زیمون با من کتاب قشنگی ببینیدش تفاوت بین عشق تو فضای مدرن و پست مدرن تو فضای مدرن یه عقلانیت مدرن به شما میگوید که اگر کسی عاشق کسی شدی پیش فرض پایداری عشق تا آخر عمر اگر کسی وسط راهی که از دو طرف ببرن متهم به خیانت در عشق میشه ولی تو جامعه پست مدرن چطور؟ چون انسان تو وضعیت‌های قد نامتیقن داره زندگی میکنه از لحظه بعدی خودش من فردا از چی خوشم میاد پس فردا از چی خوشم میاد خبر نداره که میگه پس چرا من زندگی خودم رو پیش فروش کنم عشق هم لحظه‌ای تعریف میشه یعنی شما موقعی میخواد با دوست دختر بشینید میگه تا کلاسانه لحاظا اگر فردا طرف مباره متهم به خیانت نمیشه قاعده عشق سیاد اینه اگر عقلانیتی طور شد یه عقلانیته حرف من اینه که مواظب باشیم که دین ما فقه ما تو قاعده بازی که مدرنیته و پست مدرنیته داریم ما تعریفا به بازی گرفته نشود فقه سنتی ما در ضمنه که اصرار داره به بازی گرفته نشه بعضی وقتا به بازی گرفته میشه چرا؟ من مثال زدم به اسراف ولی هم میگه اسراف مفهوم عرفی هر چیزی که عرف ایر زیاده روی قلم داد کنه ای اسراف محرم من میگم خیلی قبال عرف ما که دیگران دارن میسازن چطور یه عقلانیت پست مدرن داره عرف تولید میکنه یه عرفه میگه شما هر روز یه کفش بپوشی بندازی دور کلاس داره عقلانیت داره بسیار از خرجی که من و شما داریم تو خونه میکنیم به اساس هم عقلانیت هست مجبوری میکنیم اگه نکنیم از خونه میدازن اون بیرون فردا مثلا طلاقشو میگیره نمیتونه زندگی کنه یه موقع من قدرت ندارم تحمل میکنم یه خب قاعده بازی تو جامعه امروز مسترم بزن ولی یه موقع نه میتونم تحمل کنم بیا به قاعده بازی تن بدم اصلا دین رو فقهی فهمیدن غلطه دین باید بیاد فرهنگ مناسب با خودش تولید کنه باید بیاد حس زیبایی شناختی من رو مدیریت کنه و الا ما همیشه تو قاعده بازی دیگران هست.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو می‌تونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.